بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و خلاصه بعد از این که آقا این ادعا رو کردیم، گفتیم در موارد ضرر اخروی مخالفت حکم عقل عقوبت نداره مگر مصادف با واقع بشه، یعنی در اطراف علم اجمالی که عقل میگو به یه دونم دست نزن، اگه من اعتنا نکردم دست زدم به یکی مخالفت کردم و اتفاقا این آب در اومد عقوبت نداره مگر این که حرام در بیاد. پس در موارد ضرر اخروی مثل همینجا مخالفت حکم عقل عقوبت نداره مگر مصادف با واقع باشه. ما وقتی اینو گفتیم انقلت اومده اشکال میکنه، میگه نه متکلمی گفتن اگر کسی مخالفت کرد با حکم عقل و شکر منعم نکرد این مستحق عقوبته. مخالفت عقل شما گفتین مستحق عقوبت نیست، به حالی که متکلمین گفتن مخالفت حکم عقل، چون عقل میگه شکر منعم واجبه، اگر کسی مخالفت کرد متکلمین میگن مخالفت حکم عقل عقوبت داره، دیگه نگفتن اگر مصادف با واقع باشه. این قیدی که شما آوردین برخلاف حرف متکلمینه. جواب ایشون میفرمان این بله مستحق عقوبت هست، این آدمی که شکر منعم نکرده مخالفت کرده با حکم عقل، اما چرا ممکن مستحق عقوبته؟ برای اینکه از اون حکمایش که مصادف با واقعه، چون در دین ما مسلمه که شکر منعم واجبه، ترکش عقوبت و عذاب داره، پس یک حکم واقعیه. اون وقت این آدم پیغمبر باطنیش که عقلشه بهش گفته شکر منعم بکن و این نکرده، واقعا هم که ترک شکر منعم عقوبت داره، پس اگر متکلمین گفتن این آدم عقوبت داره برای این که از اون احکام عقلیه ایست که مصادف با واقع، منافات با حرف ما نداره. در ما نهنفی هم اگر مرتکب یه دونه از اونا باشه و اتفاقا حرام در بیاد ما میگیم عقوبت داره. و خلاصه مطلب حرف متکلم این مغایرتی با حرف ما نداره. اینا که میگن مخالفت حکم عقل عقوبت داره، ثمرش اونجاییست که واقعا هم حرام باشه، اونا هم مرادشون همینه. اگر کسی مخالفت کرد با حکم عقل و این حکم عقل مصادف با واقع بود، بله عقوبت داره، مراد اونام همینه، نه اینکه مخالفت حکم عقل به ما هو عقوبت داشته باشه ولو واقعا هم مصادف نباشه، مقصودشون این نی. خلاصه مطلب چی شد آقا؟ ما از باب حکم عقل، از باب وجوب دفع ضرر محتمل گفتیم یه دونش هم نباید دست بزنی، استدلالمون هم همون حکم عقل و دفع ضرر محتمل، ولی بعضیا از راه دیگه وارد شدن، آمدن گفتن بله به یه دونش هم نمیشه دست زد، اما چرا؟ برای اینکه تجریه، چون که من میدونم محتمل الخمریه است، هم این محتمل الخمریه است هم اون محتمل الخمریه است، من اگر یه دونش رو بخورم تجری کردم و تجری حرامه، پس به یه دونش هم نمیشه دست زد. ایشون جواب دادن، ایشون فرمودن اینجا که محتمل الخمریه است، ما مقطوع الخمریه شو گفتیم اگر کسی مخالفت کرد و آب در آمد عقوبت نداره و تجری حرام نیست حتی در مقطوع الحرمه، اینجا که حالا محتمل الحرمه است، حتی در مقطوع الحرمه اگر کسی مخالفت بکنه و کشف خلاف بشه اونجا هم عقوبتی نداره. و علامه هم جزمن در تذکره فتوا داده، فرموده تجری حرام نی، مخالفت قطع اذا کشف الخلاف اون مخالفت عقوبت نداره، منو در بعضی از کتاباش تردید کرده ولی در تذکره مؤید ماست و آمده گفته تجری حرمت نداره. پس نتیجتا این استدلال ضعیفه. ضعیفتر از این استدلال استدلالی دیگه است. بعضی از اصولیگی گفتن یه دونه هم نمیتونه مرتکب بشه برای اینکه شبهه است، روایات میگه قف اندش شبهه، قف اندش شبهه یعنی به یه دونش هم دست نزن. روایات میگه احتت لدینه، در دینت احتیاط بکن، شما اگر یه دونه رو مرتکب بشی برخلاف احتیاطه، برخلاف قف اندش شبهه است، پس یه دونه رو هم نباید مرتکب بشی. ایشون جواب دادن فرمودن دیگه از اولی ضعیفتره، همون حرفایی که به اخباریگی در شک در تکلیف زدیم، چون اونا در شک در تکلیف به همینا تمسک میکردن، ما بهشون میگفتیم چی؟ میگفتیم اینا اوامر ارشادیه، قف اندش شبهه میگه در شبهه توقف کن، برای اینکه تو هلکه نیفتی، برای اینکه تو حرمت نیفتی. خب منم یه دونش انجام دادم تو حرمت نیفتادم، عقوبت نداره. یا اون احتت، ولو هیئت احتت فعل امره، ظهور در وجوب داره، ولی تو ماده احتیاط خوابیده. چی؟ تحرز از وقوع در هلکه، میگه مواظب باش تو هلکه نیفتی. خب اگر من یه دونه از این اطراف رو انجام دادم و آب در آمد، تو هلکه نیفتادم. پس نتیجتاً آقا اگر ما بخوایم استدلالی بکنیم و بگیم ارتکاب یه دونش هم حتی در اطراف علم اجمالی حرامه، از همون راه حکم عقل، از راه وجوب دفع ضرر محتمل و الا این استدلالای دیگه تمام نیست. بعد تنبیه سوم رو خلاصش رو عرض کردیم. در این تنبیه میخوام به بعضی از شرایط تنجیز علم اجمالی اشاره کنیم. یکی از شرط ها رو قبلا گفتیم، شرط تنجیز علم اجمالی این که شبهه محصوره باشه، و الا اگر شبهه غیر محصوره باشه، که هنوز معنای محصور و غیر محصور رو نگفتیم، انشالله در جای خودش میگیم، فعلا همینه عبارتی قبول بکنیم. یکی از این ده تا شبهه محصوره، یکی از این 10,000 تا شبهه غیر محصوره است. ما شرط اول تنجیز علم اجمالی اینه که شبهه محدود باشه، محصور باشه، غیر محدود نباشه. اگه محدود باشه علم اجمالی منجزه، منجز تکلیفه. و الا اگر من علم اجمالی دارم، یکی از این 10,000 تا، یکی از این 100,000 تا حرامه، نجسه، اون علم اجمالی کلا علمه، یعنی با اون علم معامله شک بکن. از تمام اون ظرفا، از اون 10,000، از اون 100,000 میتونی استفاده بکنی. این شرط اول. شرط دوم چی؟ این که اطراف شبهه علا کل تقدیرن اثر داشته باشه. علا کل تقدیر یعنی چی؟ الان دو تا ظرف آب جلوی منه، شبهه که محصوره، ملک خودم هم هست، هر دوش هم آب پاکه، علم اجمالی پیدا کردم یه قطره بول تو یکی از این دوتا افتاده. خب اینجا تمام شرایط جمعه، یعنی من باید از هر دوی اینه اجتناب کنم. اولا که شبهه محصوره، و ثانیا هر دو در اختیار منه، و علا کل تقدیرم اثر داره. یعنی چه علا کل تقدیر؟ یعنی اگر این علم اجمالی من تبدیل بشه به علم تفصیلی، یعنی یه ساعت بعد بفهمم اون یه قطره نجس تو این افتاده، چی در اثرش چیه؟ وجوب اجتناب. اگه بندون بشه این تو افتاده، اثرش وجوب اجتنابه. الان علم اجمالیه با یکی از این دوتا، ولی اگر این علم اجمالی تبدیل شد به علم تفصیلی، یعنی بعد فهمیدم اون قطره نجس این تو افتاده، چه اثری داره؟ یجب الاجتناب. اگه معلوم بشه اون تو افتاده، اثرش چیه؟ یجب الاجتناب. یعنی علی کل تقدیر اثر داره. اما اگر یکی از این دوتا ظرف خودش ادرار بود یا متنجس به بول بود، حالا یه قطره نجس افتاده، نمیدونم اون نجس تو این ظرف نجس افتاده یا تو ظرف آب، اینجا این علم اجمالی کلا علمه. یعنی از همون ظرف نجسی که قبل از علم اجمالی اجتناب میکردی، از همون اجتناب کن. نمیدونی این تو افتاده یا این تو، ولو علم اجمالیه، ولی بعضی از اطرافش اثر داره. یعنی اگه تو ظرف آب افتاده باشه اثر داره، و الا اگه تو ظرف بول افتاده باشه تکلیف جدیدی نمیاد. این ظرف بول از اول قبل از این علم اجمالی من واجب الاجتناب بوده. حالا اگر برفرض معلوم بشه تو اون افتاده که اثری نداره، اثر کجاست؟ اونجایی که معلوم بشه تو اون ظرف آب افتاده، اینجا یه طرفش اثر داره، علی کل تقدیر اثر نداره. شما در اینجا از این ظرف آب نمیخواد اجتناب کنی. چرا؟ چون ممکنه اون تو افتاده باشه، وقتی اون تو افتاده باشه تکلیف جدیدی برای شما نمیاد، این میشه شک در تکلیف. نمیدانم این ظرف آب من نجس شده یا نه، از عدم نجاست ورد اینو مصرف کن. پس نتیجتا یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی اینه که اطراف شبهه همش علا کل تقدیر اثر داشته باشه. وجوب الاجتناب ان کل المشتبهین، ما که میگیم در اطراف علم اجمالی اجتناب از هر دو لازمه، انما هو، این وجوب اجتناب از هر دو با تنجز تکلیف به حرام واقعی است علا کل تقدیر. علا کل تقدیر مال کجاست؟ هر دو آب باشه. اگه هر دو آب باشه اینجا نجسه تو این بیفته اثر داره، یعنی اگه معلوم بشه تو این افتاده اثر داره، معلوم بشه تو اون افتاده اثر داره، اما اگر یکی آب یکی بر تو آب بیفته اثر داره، تو اون اثر نداره. لذا اون علم اجمالی کلا علمه، از اون ظرف آبت نمیخواد اجتناب کنی، از همون ظرف بولی که قبل از این علم اجمالی واجب الاجتناب بود از همون بعد اجتناب کنی. علا کل تقدیر یعنی چی؟ به ان یکونه کل منهما، یعنی این دوتا ظرف هر دو آب باشه، به حیثی باشه که لوفر دل قط، قط یعنی قط تفصیلی، چون الان من قط اجمالی دارم که نجس تو این افتاده یا اون، حالا اگه این قط اجمالی تبدیل بشه به قط تفصیلی، یعنی بفهمم این تو افتاده اثر داره، بفهمم اون تو افتاده اثر داره، اما یکی بول یکی آب اگر من بعدن بفهمم تو بول افتاده که اثری نداره، باید علا کل تقدیر اثر داشته باشه، به حیثی که لوفر زه قطع تفصیلی، یعنی این علم اجمالی من، این قطع اجمالی من اگر تبدیل بشه به قطع تفصیلی، یعنی تفصیلا بدانم کونه الحرام، بدانم این حرامه یا اون حرامه، اینجا کانت تکلیف منجزن بالاجتناب، اینجا شما مکلفی، تکلیف تنجیزی، یعنی شارع میگه اجتنب عن النجس منجزن، ولو شما نمیدونی کدامه، ولی شارع شما رو تکلیف تنجیزی میکنه، یعنی به شما میگه اجتنب عن النجس. خب این در کجا تصور میشه؟ هر دو آب باشه، دو تا ظرف آب جلوی منه، علم اجمالی دارم نجس توی یکی از این دو تا افتاده، اگر اینجا علا کل تقدیر اثر داره، یعنی اگر بعدن معلوم بشه تو این افتاده یجب الاجتناب داره، بعدن معلوم بشه تو اون افتاده یجب الاجتناب داره، اما یکی بول یکی آب اگر بعدن معلوم بشه تو بول افتاده که اثری نداره، یه طرف اثر داره اونم براءت جاری کن. فلو لم یکن کذاله، این جواب لو دو سه خط بعد میاد، لم یجب الاجتناب، این لو شرط، دو خط بعد لم یجب الاجتناب، ان الاخر جواب اون شرطه. لو لم یکن کذاله، یعنی اگر این شرط وجود نداشت چجوری بود؟ مثلا به ان لم یکلف بهی اصلا، دو تا کلمه اصلا داریم، یکی اینجا یکی هم دو سه خط بعد، اینجا معطلش نمیشیم، اون شرط بعدی رو که بخونیم اونو که روشن بشه یه مثالم بزنیم، اون وقت این اصلا ها بهتر روشن میشه. فعلا این اصلا رو بذاریم کنار، اگر اینجوری نبود، یعنی علا کل تقدیر اثر نداشت به این که مکلف اصلا مکلف نبود، حالا اجمالا معناشو بدونی، اصلا یعنی لا تنجیزی ولا تعلیقی، اصلا معناش اینه، منتها توضیحش باشه تا مثالشو بدیم. اگر اینجوری نبود، اینجوری نبود یعنی چی؟ یعنی مکلف به سبب اون علم اجمالی مکلف به اجتناب نبود اصلا، نه مکلف به اجتناب منجزن و نه مکلف به اجتناب معلقن. مثل چی؟ میخواد سه چهار تا مثال بزنه که چی؟ یه طرف نجسه اثر نداره، ولی یک طرف آبه و اثر داره. کجاست که لم یکن کذالک؟ یعنی این شرط نی، اونجایی که لو علم به وقوع قطره من البول، یه قطره بول افتاده تو چی؟ تو احد الاناین، دو تا ظرف جلوی منه، یه قطره بول تو یکی از اینا افتاده، ولی احدهما بوله، یا متنجسه به بوله، یا این ظرف اصلا بول خالصه یا متنجسه به بوله، یا نه کثیر که لا ينفعه، که دیروز من مثال زدم کنار دریا نشستم، یه کاسه جلومه یه قطره بول افتاد، نمیدونم تو کثیر افتاده یعنی تو آب دریا افتاده که منفعل نمیشه با یه قطره نجس، یا تو کاسه من افتاده که منفعل میشه. این مثال دومیه، با یه قطره بول افتاده تو احد الانائین، یکی از این دو انا بول یا متنجس به بوله که اثری نداره اگه اون تو افتاده باشه، یا نه احد الانائین خودش کره یا آب کره یا آب دریاست کثیره، لا ینفعل بالنجاسه. این دوتا مثال. مثال سوم، دوتا لباس جرمه، یکیش تماما نجسه یکیش تماما پاکه. حالا من علم اجمالی دارم، این یه قطره بر رو این افتاده یا رو اون؟ خب اگه رو اون پاکه بیفته اثر داره، و الا رو این بیفته که اثری نداره. خب این از اول واجب الاجتناب بوده. اینم مثال سوم. دو تا صبح جلوی ماست، دو تا لباس جلوی ماست، احدهما نجس است به تمامه، دیگری هم پاکه به تمامه. حالا علم اجمالی دارم، یه قطره بول نمیدونم روی این لباس پاکه افتاده یا روی این لباس نجسه. فلولم یکن کذاله، اگه هر دو اثردار نبود مثل این مثالا، چی؟ لم یجلب الاجتناب عن الاخر. آخر کدوم این ظرف آب شما؟ دو تا ظرفه، یکی بوله یکی آبه. علم اجمالی دارم، یه قطره نجس افتاده، نمیدونم این تو افتاده یا نه. خب اون تو افتاده باشه که اثر نداره، اون تو افتاده باشه اثر داره که شما نمیدونی. وقتی ندونستی میشه شک در تکلیف، مثل این میمونه که یه دونه ظرف داری نمیدونه نجس شدی یا نه، مگه براءت جاری نمی کنی؟ اینجام به خاطر این که اگه احتمال داره تو بول افتاده باشه اونجا که اثری نداره، اگه تو این ظرف آب افتاده باشه اثر داره، اونم که شما نمیدونی این تو افتاده یا نه. انشالله این تو نیفتاده، از این مشتبه دیگه نمیخواد احتیاط کنی، با اینکه اطراف علم اجمالیه. با چرا نمیخواد احتیاط کنی؟ برای اینکه با این وضعیت این میشه شک در تکلیف، چون اگه این تو افتاده باشه میشه نجس، منم که نمیدونم این تو افتاده یا نه، اون تو هم اگر افتاده باشه که اثری نداره. لذا میگه لم یشتن بل اجتناب، لم یجب الاجتناب عن الاخر، یعنی این ظرف آب شما از این نمیخواد اجتناب کنی، معامله شک در تکلیف با این بکن. نمیدونی این آب آیا نجس شده با اون قطره بول یا نشده. ایشون میفرما لعدم العلم. چرا؟ برای اینکه علم نداری به حدوث تکلیف، به اجتناب ان ملاقی هذه القطره. بله شما باید اجتناب کنی از ملاقی این قطره، ولی کی؟ اگه تو ظرف آب افتاده باشه، و الا اگر ملاقیش اون ظرف بول باشه دیگه اجتناب از او لازم نی. لعدم الاجتناب یعنی نمیخواد از این ظرف آب اجتناب کنی. چرا؟ برای اینکه شما علم نداری تکلیف برات حاصل شده، یه تکلیف جدید برات اومده که باید اجتناب کنی از ملاقی هذه القطره. چرا علم نداری؟ از لوکانه، برای اینکه ملاقی این قطره اگر هو الاناء نجس، اگر ملاقی این قطره بول اون ظرف نجسه باشه، لم یحدث به سببهی، یعنی به سبب این علم به وقوع قطره تکلیف جدیدی اصلا پیدا نمیشه. این دوتا اصلا که عرض کردیم تو مثال بعدی دوتا اصلا روشن میشه. باز اصلا یعنی چی؟ یعنی نه تکلیفه تنجیزی هست نه تعلیقی، اصلا تکلیفی نی. کجا تکلیف ها؟ اونجا که هر دو آب باشه، اونجا تکلیف تنجیزی ها. یه جای دیگه هم میخونیم تکلیف تعلیقی ها. اما در این دو تا مثال، در این سه تا مثال، نه تکلیف تنجیزی هست و نه تکلیف تعلیقی. یعنی نمیتونه شاره بگه اجتنب از این قطره بول تنجیزی. چرا؟ چون اگه تو بول افتاده باشه دیگه اجتناب نداره. و تعلیقی نمیتونه بگه اگر تو آب افتاد اجتناب کن، برای اینکه خودمون میدونیم که بول تو هر جا بیفته نجس میکنه، تحصیل حاصل میشه. پس نتیجتا آقا در این سه چهار تا مثال شما از همون ظرف بولی که اجتناب میکردی از همون اجتناب کن. نسبت به این دیگری شما مکلف به اجتناب نیستین، نه تعلیقی و نه تنجیزی. فشک و فتکلیف بل اجتناب عن الاخر. پس شما الان نسبت به اون ظرف، کدوم ظرف؟ اون ظرف آب. شما الان نسبت به اون ظرف آب شک در تکلیف داری، شک در تکلیفه. به اجتناب از اون ظرف آب این شک در اصل تکلیفه، نه شک در مکلف و به که نه یه دونه ظرف داری نمیدونی نجس شدی یا نه. ولو اینجا دوتا ظرفه، اینجا دوتا ظرفیش مثل اونجاست که یه دونه ظرفه، شما شک داری نجس شده یا نه، میگی پاکه. اینجا هم همینجور. چرا؟ با اینکه طرف علم اجمالیه، میگیم برای اینکه شما اگه اون تو افتاده باشه که اثر نداره، این تو افتاده باشه اثر داره که شما هم نمیدونی، میگی انشالله این تو نیفتاده. با شک در مکلف و به معامله شک در تکلیف بکن. پس اجتناب از این ظرف آب با اینکه طرف علم اجمالیه لازم نی. و کذا، بریم سراغ شرط بعدی. و کذا، کذا اینی لا یجب الاجتناب. باید میخوام یه مثال دیگه بزنی. لا یجب الاجتناب از اون مشتبه دیگر، از همون یکی بعد اجتناب کنی. این مثال مال کجاست؟ مال اون چیه؟ از محل ابتلا خارج بشه. دیرو گفتیم یکی از شرایطه تنجیز علم اجمالینه همه اطراف عادتا محل ابتلا باشه. و الا اگر من علم اجمالی دارم، یا این ظرف نجسه، یا به قول مرحوم ناینی اون ظرفی که تو خونه سلطان هنده، اون سابقای جای دوری رو میخواستن مثال بزنن، هندو مثال میزدن، مثل امکانات امروزی که نبوده، اصلا ایشون اینجوری مثال میزنه. من علم اجمالی دارم، یا این ظرف آب من نجسه، یا اون ظرف آبی که تو خونه سلطان هنده که اصلا ما دسترسی نداری. خب این علم اجمالی منجز می. چرا؟ برای اینکه اون طرفش اصلا در اختیار شما نی. اگر نجسه اون تو افتاده باشه ربطی به شما نداره. پس نمیدانی تو این افتاده یا نه، احتمال میدی تو اون افتاده باشه، باز میشه شک در تکلیف. در اینجا هم شما مکلف نیستی، البته در اینجا منجزن مکلف نیستی، ولی معلقن ممکنه شارع بگه ان ابتلیت، اگر یه موقعی مبتلا شدی به اون اجتناب کن. ببینید فرقشو با قبلی. در قبلی نمیتونه شارع تکلیف تنجیزی بکنه نه تعلیقی اصلا. در این جایی که الان میخوام بخونیم تکلیف تنجیزی نمیتونه بکنه شارع، بگه اجتناب از اون که در اختیار من نی. اما تعلیقی چرا؟ اگر یک روزی مبتلا شدی به اون ظرف هند، از او اجتناب بکن. پس در اون قسم اولی نه تعلیقی میتونست تکلیف بکنه و نه تنجیزی. اما در این قسم دوم تنجیزی نمیتونه تکلیف بکنه، بگه اجتناب کن از اون ظرفی که تو خونه سلطان هنده، در اختیار من نی. اما تعلیقی چرا؟ به من اینجوری بگه، بگه اگر یک وقت رفتی هند، اونم رفتی خونه سلطان هند، مبتلا شدی به اون ظرف، اجتنب. پس اینم مال کذای دومی که باید لا یجب الاجتناب لو کان التکلیف فی احدهما معلوما. اگر تکلیف در احدهما معلوم بود ولی نه علی وجه تنجس. ببینی یا این نجسه یا او، خب تنجس نداره که شارع به من بگه اجتنب از او. ولو اینجا تنجس نی، بل معلقن، بلکه اینجا معلق است بر تمکن مکلف منه. فإن ما لا یتمکن المکلف من ارتکابهی لا یکلف منجزن بل اجتنابن. مالایت مکن کدومه؟ همون ظرفی که تو خونه سلطان هنده، اون الان مکلف متمکن نیست از ارتکاب او، چون متمکن نی لا یکلف منجزن، یعنی شارع نمیتونه بگه از او اجتناب کن. چرا؟ معلقا میتونه بگه اگر یه روزی مبتلا شدی به اون ظرف اجتناب کن. پس در صورت اول نه تکلیف تنجیزی بود و نه تعلیقی، ولی در صورت دوم تنجیزی نی ولی تعلیقی ها. مثالش مثل چی؟ کمال و علما میخواد مثال بزنه که یه ظرف دم دست منه، یه ظرفم تو خونه سلطان هنده، علم اجمالی دارم، یا این نجسه یا اون نجسه، به این علمم اعتنا نکن. چرا؟ این الان شک در تکلیفه، نمیدونم. اگر این تو افتاده باشه خب بله اثر میاره، تکلیف میاره، ولی من که نمیدونم، شاید اون تو افتاده باشه، این میشه شک در تکلیف. لا یجب الاجتناب، داریم کذا میخونیم، لا یجب الاجتناب از این انایی که دم دست شماست، کما لو علم وقوع نجاسه. رفتیم تو شرط بعدی ها که اطراف شبهه عادتاً باید محل ابتلا باشه، اینجا و سلطان هند عادتاً محل ابتلا نی. لو علم وقوع نجاسه فی احد شیء که لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منها. کدوم واحد معین؟ اونی که تو خونه سلطان هنده. من عادتاً اونو نمیتونم مرتکب بشم، فلا یجب. پس این کذا رو داره معنی میکنه. حالا که اینطوره، لا یجب اجتناب عن الاخر، یعنی از این ظرفی که دم دستته نمیخواد اجتناب کنی. چرا؟ میشه شک در تکلیف، نمیدونم این تو افتاده یا نه، ممکنه اون تو افتاده باشه، اونم که در اختیار من نی، از اینم نمیخواد اجتناب کنی. لان شک فی اصل تنجز تکلیف، الان اینجا شما شک داری که این ظرفتون نجس شده یا نه، لا فی المکلف و به، اینجا شک در مکلف و به نی، ولو ابتداعا شک در مکلف و به، ولی وقتی من نمیدانم نجس این تو افتاده یا نه، میشه شک در تکلیف. لذا ایشون میفرمان شک در اینجا در اصل تنجز تکلیفه، که اصلا آیا شما مکلف هستی یا نه، لا فی المکلف و به، شک در مکلف و به نی، اونم تکلیفا منجزا، یعنی شک در مکلف و به منجز نیست. بعد میگه نه معلقا چرا، ولی منجزا شما مکلف نیستی. و کذا، کذا یعنی چی؟ دوباره لا یجب الاجتناب. میخوام یه جه دیگر مثال بزنیم که اجتناب لازم نیست. من دیروز آقا شرعی رو گفتم، یعنی اطراف شبهه شرعن باید محل ابتلا باشه، فکر میکردم ایشون اینی میگه، ولی ظاهرن ایشون اینه بعدن میگه، ایشون میخواد یه جایی دیگر بگه. یه جایی میخوام الان بزنیم آقا، که اطراف شبهه عقلن ممکن الارتکابه، شرعنم ممکن الارتکابه، عادتاً هم ممکن الارتکابه، ولی حالتاً ممکن الارتکاب نی. این حالت رو من دیرو فراموش کردم، من دیرو شرعن رو گفتم، یقیناً بعدم میاد تو ذهنمه که ایشون شرعن رو بعدم میگه، که من دیرو گفتم بعد طرفین شرعن ممکن الارتکاب باشه، و الا یه دونش قصبی باشه یه دونش مال خودم باشه، این علم اجمالی اینجا اثر نداره. چرا؟ چون در یه دن از اونا شرعن نمیشه، اون فعلا باشه. ایشون به جای شرعن حالتاً میگه. ببینید آقا، اینجا دو تا ظرف جلو منه، یه ظرف آ، یه ظرف قضا، ولی قضایی است که من شدت نفرت از او دارم، که اصلا اگه پولم دهن بدن نمیخورم. حالا علم اجمالی دارم که اون نجسه تو این آب افتاده یا تو اون قضایی که مورد نفرت منه، اینجام علم اجمالی منجز نی. چرا؟ خب عادتا که ممکنه، هر دو هم که ملکه، عقلن، عادتن، شرعن، ولی حالت من اینه، از این قضا بدم میاد، از این قضا. ما تو کتخیشان ما، خدا رحمتش کنه، شهید شد، جوانی بود، یا پنیر بدش میمد، اسم پنیر واقعا حالش بد میشد. حالا بعضی ممکنه شوخی کنم، واقعا پنیر جلوش میگفتی ناراحت میشد، پنیر رو میدید اصلا حالش بد میشد، به عمرش یک ذره اصلا پنیر نخورده بود. ببینه بده، خدا نده چیزی که بعدش میاد بعد خورده باشه، بگه بله من خوردم، ولی این نه، اسم پنیر اصلا ناراحتش میکرد، خود پنیر رو میدید ناراحت میشو. حالا عنایت بکنی این آقا رو در نظر بگیریم، یه ظرف آب جلوشه، یه ظرف هم یه قالب پنیر توشه، این علم اجمالی داره که یک نجس یا تو این افتاده یا اون قالب پنیر. اگه یه میلیون هم بهش بدیم قالب پنیر نمیخوره اصلا، اون آدمی که من عرض میکنم. پس بنابراین اینجام علم اجمالی کلا علمه. چرا؟ برای اینکه اون پنیر از محل ابتلا خارجه، ولی به حسب حالت من، ماها که پنیر دوست داریم هممون، ولی به حسب حالت این آقا این پنیر محل ابتلا نیست. محل ابتلا نبودن یه وقت عادتا محل ابتلا نیست، مثل همون ظرف خونه سلطانه، یه وقت نه، حالتا محل ابتلا نیست، یعنی برای منی که از پنیر بدم میاد این پنیر از محل ابتلا خارجه و شما خیلی دوست دارید. اگر این علم اجمالی برای شما اتفاق بیفته، هم آب و نبات بخوری هم پنیر رو، ولی برای این بنده خدای شهید اگر این علم اجمالی براش اتفاق بیفته، این چیکار میکنه؟ آب و برداره بخوره. چرا؟ برای این که اون پنیر به حسب حالت این از محل ابتلا خارجه. اینجام شما چیکار کن؟ این علم و کلا علم حساب کن. اون آقایی که از پنیر بدش میاد اینجا این آب رو برداره بخوره. چرا؟ برای این که اون پنیر به حسب حالت این از محل ابتلا خارجه. ازایشون میفرماد و کذا، یعنی لا یجب الاجتناب ان مشتبه الاخر. کجا؟ اونجایی که ارتکاب واحد معین ممکنون عقلا. اینجا تو حاشیه دیرش نوشته شرعا و عادتا. خوبه اینم اضافه بکنیم. یعنی دو انا داریم، یکیش هم عقلا هم شرعا هم عادتا ممکن الارتکابه، ولی حالتا ممکن الارتکاب نی. از کدام خوبه این حاشیه وا؟ یعنی به عقلا شرعا و عادتا اضافه بکنی. دو تا ظرف الان جلوی منه، یکی آبه یکی پنیره، از نظر اون شهید که عرض میکنم. خب الان عقلا ممکن الارتکاب، شرعا ممکن الارتکاب، هر دو مال خودمه، عادتا هم ممکن الارتکاب، ولی به حسب حالت من که از پنیر بدم میاد این خارج از محل ابتلاست. ولو ارتکابش ممکن است عقلا شرعا عادتا، لکن مکلف اجنبی یونان، ولی مکلف از اون قالب پنیر از اون ظرف دیگه اجنبی است. یعنی چی اجنبی؟ یعنی غیر مبتلا به، به حسب حاله. ببینین، یعنی حالتا از محل ابتلا خارجه. کما اذا تردد النجس بین انائهی و بین اناء آخر که توش پنیره. این انا توش ظرف آبه، یعنی تو این انا آبه و تو اون انا پنیره، از نظر اون شهید عرض میکنم. این الان نجسش مردد شده بین انای آب و بین اون انایی که پنیر درش هست، که لا دخل للمکلفیه اصلا. در اینجام اصلا مثل همون اولی میمونه، یعنی شارع به این نمیتونه بگه اشتنه بد این پنیر، خودش نمیخوره. منجزن و معلقن، پس بنابراین اینجا هم اصلا این نمیتوانه مرتکب او بشه به حسب حالتش. فإن التکلیف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلا ولی غیر منجز عرفا. حالا که اونجا به عقلا اون دو تا اضافه کردین، اینجا هم اضافه بکنین، عقلا و شرعا و عادتا. ولو الان ما از این پنیر هم عقلا ممکن الارتکابه و هم شرعا و هم عادتا، ولی غیر منجز عرفا، یعنی از نظر عرف این آقا این علم اجمالی منجز نی، چون نسبت به اون انایی که اون پنیر یا اون غذای منفور درشه خارجه. و لهذا لا یحسن التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام. این طعام همون پنیر یا یه غذایی که از نظر شما منفوره. ایشون یه مثال هم میزنه، این مثالش هم بزنیم. علم اجمالی دارم، یه قطره نجس افتاده، نمیدونم رو قبای من افتاده یا رو این لباس ارتشی. یه لباس ارتشی هم اینجا، خیلی خوب، اینجا مال خودمونم هم، اما این لباس ارتشی محل ابتلای من نی. من کی لباس ارتشی میپوشم؟ زی طلبگی نی. خب ببینید اون پنیر رو مثال زدیم برای اینکه قضایی است که این آقا بدش میاد. این لباس ارتشی مثال زدیم برای اینکه زی من نی، لباس ارتشی مال خود ارتشیه. حالا علم اجمالی داره، یا این نجس تو این آب افتاده یا تو اون غذای منفور. این نجس یا رو این لباس قبا افتاده یا رو اون لباس ارتشی افتاده. اینجا هر دوی اینها به حسب حالت من از محل ابتلا خارجه، اما قضایه برای اینکه بدم میاد، اما اون لباس ارتشی برای اینکه من طلبه هستم. پس بنابراین در اینجام شما اعتنا نکن، بگو این قبای من انشالله پاکه، در اون مثالم بگو اون ظرف آب پاکه. این نسبت به این آدمایی که اون قضا یا اون لباس به حسب حالت اون شخص از محل ابتلا خارجه، اونجام علم اجمالی اثر نداره. لا یحسن التکلیف المنجد، یعنی شارع نمیتونه به این آقایی که از این قضا منفوره براش بگه اجتنب عد الطعام، یا به این آقای طلبه بگه اجتنب از این لباس ارتشی. من خود به خود لباس ارتشی نمیپوشم، خود به خود اون غذا رو دوست ندارم، پس اجتناب تنجیزی از اون طعام منفور یا از اون لباسی که مثلا من تطبیق کردم با لباس ارتشی که ربطی به من نداره، الذی لیس من شأن المکلف الابتلاء به، شأن من این نیست که اون لباس رو بپوشم. پس بنابراین در اینجا به این علم اجمالی اعتنا نکن، یعنی چی کار کن؟ با این لباس قوای خودت نماز بخون، بگو انشالله پاکه، اون ظرف آبم بگو انشالله پاکه. چرا؟ برای اینکه اون لباس ارتشی از محل ابتلاء من خارجه، اون غذا منفورم از نظر من خارجه. الا اینکه چرا؟ میخواد بگه معلقا جایزه، در اینجاها تنجیزی نمیشه شاره، بگه اجتنب از اون پنیر. خب من خود به خود نمیخورم، اما ابتلاء چرا؟ میتونه بگه اگر یه موقعی از این پنیر خوشت اومد مبتلا شدی نخور. پس حکم تعلیقی داره اما حکم تنجیزی نداره. در مقابل اون اولی چی بود؟ اصلا اونجا نه حکم تعلیقی بود و نه حکم تنجیزی. در اینجاها حکم تنجیزی نیست ولی یحسن. حکم تعلیقی چرا؟ یحسن الامر بالاجتناب عن مقیدن معلقن. مقید و معلق یکیه. چجوری بگه؟ بگه اذا اتفق لك الابتلاء، اگر یه وقت مؤمنی تعلیق با اذا اتفق، اگر یه موقع این قضا ولاد مطلوب شد، اگر یه موقع ارتشی شدی خواستی لباس ارتشی بپوشی، اجتناب کن از اون لباس. تعلیقی میتونه به شما بگه. تعلیق چیه؟ اینجوری بگه اذا اتفق لک الابتلا بذالک، یعنی اگر مبتلا شدی به اون لباس، حالا یا آریه گرفتی یا مالک شدی یا اون شخص اباحه کرد به شما، علی کل حال اگر یک وقت مبتلا شدی به اون لباس، اونجا چرا؟ چون اون موقع دیگه علم اجمالی داره، یا اینه یا اونه. پس اگر یه موقعی مبتلا شدی به اون لباس اجتناب بکن. والحاصل خلاصه ایشون میگه آقا این نواهی شرعیه. نواهی شرعیه کدامه؟ نجاست، خمر، قصب، اجنبیت، اینا نواهی شرعیه. ما اگر مکلف رو بخوایم وادارش بکنیم که این نواهی شرعیه رو ترک بکنه، اینا مال آدم های مبتلاست، یعنی کسایی که مبتلا هستن به این وقایع منهی و عن، با اونا میشه اجتناب کرد. و اما دیگران که اجنبی هستن و اون اطراف از محل ابتلا خارجه، اونجا تکلیفی نی، نهایتش تکلیف تعلیقی باشه. والحاصل النواهی المطلوب، نواهی کدومه؟ نجاست، حرمت، قصد، خم، زن، این نواهی دیگه. این نواهی شرعیه که مطلوبه در اونها حمل المکلف، حمل یعنی وادار کردن. این نواهی شرعیه که مطلوبه در اونها چیه؟ آدم میخواد مکلف رو وادار کنه بر ترک. این نواهی مختصتون به من یعد و مبتلا، این نواهی شرعیه که نجاست و قصب و حرمت و اینهاست، این نواهی شرعیه به حکم عقل و به حکم عرف مختصتون به من یعد و مبتلا بالواقعت المنهی عنها. یعنی دوتا آب دارم، هر دو هم ملک خودمه، علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا نجس شده، حالا شما میخوای منو وادار کنی به اجتناب از این. کی میتونی وادار کنی؟ اون موقع که همه شرایط باشه، محل ابتلا باشه، ملک باشه، محصوره باشه. اون نواهی شرعی یه که مطلوب در اونها وادار کردن مکلف است بر ترک از اون منهی و عن، این نواهی مختص است به کی؟ به کسانی که یعد و مبتلا بالواقعت المنهی و عنها. این نواهی مال اون کسایی است که اطراف شبهه براشون ابتلا شده. و الا اگر یکی این یکی اون، یا یکی این یکی این قضایی که منفوره، اینجا محل ابتلای من نی، اینجا به من نمیشه گفت اجتنب عن النجس. پس بنابراین در اینجور وقایع، اینا همه مال کسایی است که مبتلا هستن به اون واقعه منهی و انها و لذا یعد و خطاب غیرهی مستهجنا، و الا اگر نسبت به غیر مبتلا شما بگی اجتنب، این استهجان داره، مستهجن. چرا؟ برای اینکه خود اون آقا خود به خود نمیتونه اون ظرف سلطان هندو مصرف کنه، یا این آقا به حسب طبعش نمیتوانه اون غذای منفور رو مصرف بکنه، و لذا یعد و خطاب غیرهی، غیر مبتلا. این اوصاف، این احکام مال کسایی است که اطراف شبهه رو مبتلا بهشونه، و الا غیر مبتلا رو اگر بخوای خطاب کنی به ترک، این مستهجنون الا علاوه چه تغییر، مگر اینکه اینجوری بگی اگر یه روزی رفتی هند از اون ظرف اونجا اجتناب کن، و الا تکلیف تنجیزی نداره، مگر مقیدش بکنی به صورت ابتلا. حالا سرش چیه؟ و لعل السر فی ذلک، سرش اینه که غیر مبتلا خودش ترک میکنه. من که الان تو قومم خود به خود اون ظرف خون سلطان و هند ترک میکنم، دیگه لزومی نداره به من بگن از اون ظرف اجتناب کن. به من اگر بگن از اون ظرف اجتناب کن لغوه. بله اگر یه روزی من رفتم اونجا، وقت به من میگن آقا این طرف علم اجمالیه، از اونم اجتناب کن. سرش اینه که غیر مبتلا، منی که الان به اطراف شبهه مبتلا به هم نی، این تار کن للمنهیان به نفس عدم ابتلاعه، همین که از محل ابتلا خارجه، من خود به خود او رو ترک میکنم. فلا حاجت الا نهیه، دیگه احتیاج نداره به من بگن آقایی که تو قومی از اون ظرف خونه سلطان هند اجتناب بکن. همینقدر که من دسترسی ندارم به اونجا، خود به خود ترک میکنم، دیگه احتیاج به نهی نداره. فعند الاشتباه، پس من اگر مشتبه شد برام که آیا این ظرف اینجا نجسته یا اون ظرف خونه سلطان هند، اینجا تکلیف فی ندارم. عند اشتباه لا یعلم المکلف به تنجز تکلیف بل اجتناب عن الحرام الواقعی، پس حالا که مبتلا به من نیست، امر به اجتناب تنجیزی هم درست نی. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اگه من علم اجمالی پیدا کردم یا این نجسه یا اون ظرفه تو خونه سلطانه، اینجا تکلیف تنجیزی نیست. تکلیف وقتی تنجیزی نبود، من اینو براءت جاری میکنم، اجتناب از این اصلا لازم نیست.